ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع حباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های ورزش و آشیانه گزارش هایی داریم در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به چین، بحث ها در مورد راه های مواصلاتی قوای ناتو به افغانستان و مطالب دیگر. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ارغونه منگل میشنوید که نیوزیلند توافقنامه مشارکت با ناتو برای بهبود همکاری ها در امور استخباراتی، تمرینات و غیره را به امضا رساند. وزارت دفاع آذربایجان میگوید 5 سرباز آذری در جریان درگیری ها با افراد مسلح کشته شدند که میخواستند از سرحد ارمنستان وارد این کشور شوند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مربوط به افغانستان از منیژه دیوا.
رئیس جمهور کرزی در رسک هیئت بلندپایه پیش از چاشت امروز عازم پیکنگ شد و مسئولان ولایت تخار از مسموم شدن ده ها شاگرد دختر در این ولایت خبر می دهند. رئیس جمهور کرزی در رسک هیئت بلندپایه پیش از چاشت امروز عازم پیکنگ شد. رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرتش به چین ضمن اشتراک در نشست شانگهای در چین در حاشیه این کنفرانس با مقامهای چینایی در خصوص همکاری ها میان دو کشور نیز ملاقات خواهد کرد. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهور افغانستان و چین به روز جمعه یک اعلامیه همکاری ها میان دو کشور را امضا خواهند کرد.
در جریان این سفر رئیس جمهور کرزی به تاریخ 8 جون با رئیس جمهور چین ملاقات دو جانبه دارد و در جریان این ملاقات هر دو کشور یک اعلامیه را امضا می کنند که با امضای این اعلامیه وزارت های خارجه هر دو کشور روی یک سند همکاری های دراز مدت کار را آغاز می کنند.
مسئولان ولایت تخار می گویند که پیش از چاشت امروز ده تن از شاگردان دختر در ولسوالی رستاق این ولایت مسموم شدند. حفیظ‌الله صافی رئیس صحت عامه ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که 40 تن از شاگردان مسموم شده به شفاخانه انتقال داده شدند. وی می گوید که احتمال می رود شمار مسموم شدگان افزایش یابد. از سوی دیگر مقام های امنیتی ولایت تخار می گویند 8 تن از افراد بازداشت شده اعتراف کردند که در سمپاشی برخی از مکاتب در این ولایت دست داشتند. جنرال نجیب الله رئیس امنیت ملی تخار به رادیو آزادی گفت که این افراد همچنان گفتند که در عقب این کار حزب اسلامگرای ازبکستان و طالبان مسلح قرار دارند. به گفته مسئولان امنیتی ولایت تخار 8 تن از افراد به شمول یک زن تبعه خارجی با تازگی به اتهام دست داشتن در قضایای سمپاشی در شماره از مکاتب در این ولایت گرفتار شدند. دو سرباز اردوی ملی پیش از چاشت امروز در مرکز ولایت سرپل کشته شدند. محمد رضا رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بلخ به رادیو آزادی گفت که این سربازان در انفجار ماین کنار سرک کشته شدند. در این حال طالبان مسلح ادعا می کنند که در این انفجار 10 سرباز اردوی ملی کشته شدند، اما مقام های امنیتی سرپل این ادعا را رد می کنند. و بیش از 80 تن از مخالفان مسلح امروز در ولایت بغلان به روند صلح پیوستند. جنرال اسدالله شیرزاد قماندان امنی این ولایت به رسانه ها گفت که این افراد به رهبری ضیاءالحق از ولسوالی های گذرگاه نور و فرنگ ولایت بغلان با روند صلح یکجا شدند. قماندان امنی بغلان میگوید که با پیوستن این افراد به روند صلح وضعیت امنیتی این ولسوالی ها بهبود خواهد یافت. زرغونه منگل خبرهای منطقه و جهان را پی میگیرد.
وزیر دفاع آمریکا لگان پنیتا امروز وارد هندوستان می شود. انتظار می رود پنیتا با مقامات هندی درباره روابط نظامی میان دو کشور مذاکره کند. در این سفر دو روزه پنیتا با مقامات هندی درباره ماموریت نظامی ناتو در افغانستان و قدرت روزافزون اقتصادی چین در منطقه بحث می کند. نیوزیلند توافقنامه مشارکت با ناتو برای بهبود همکاری ها در امور استخباراتی، تمرینات نظامی، کمک های بشری در حالات اضطراری و فعالیت های ضد تروریسم را امضا کرد. این توافقنامه امروز در بروکسل بین جان کی، رئیس جمهور زیلاند جدید و اندشفاک راسموسن، سرمنشی ناتو امضا شد. آقای راسموسن گفت هفته آینده به استرالیا همسایه نیوزیلند سفر می کند و این دو کشور نقش مهم را در تلاش های ناتو در افغانستان بازی می کنند. استرالیا کمتر از زیلاند جدید کمتر از 200 سرباز مستقر در افغانستان دارد که در شوکات نیروهای بر رهبری ناتو فعالیت دارند. این کشور در سال 2003 به افغانستان سرباز فرستاد و قرار است سال آینده نیروهایش را از آن کشور خارج کند. این توافقنامه در حال به امضا رسیده است که نیوزیلند در تلاش کسب کرسی غیر دائمی شورای امنیت ملل متحد بین سالهای 2015 و 2016 آمادگی می گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ادامه دیدارش از کشورهای آسیایی بعد از اشغال کرسی ریاست جمهوری برای بار سوم حدود یک ماه پیش وارد پیکینگ شده است. در این دیدار سه روزه پوتین از چین در مورد نارامی‌های جاری در سوریه و معضله هسته‌ای ایران بحث‌های صورت می‌گیرد. قرار است مسائل اقتصادی مخصوصاً همکاری‌ها در بخش انرژی در آجندای این گفتگوها شامل باشد. ولی انتظار نمی‌رود قرارداد ارزی گاز روسیه به چین که از دیر به این سو انتظار آن می رود امضا شود. بر اساس این قرارداد روسیه سالانه 70 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به چین عرضه خواهد کرد، ولی روی قیمت این گاز اختلاف نظرهای بین چین و روسیه وجود دارند. وزارت دفاع آذربایجان می گوید 5 سرباز آذری در جریان درگیری ها با افراد مسلح کشته شدند که می خواستند از سرحد ارمنستان وارد آذربایجان گردند. مقامات وزارت دفاع آذربایجان این افراد را خرابکاران ارمنی خواندند. این اعلامیه وزارت دفاع آذربایجان یک روز بعد از آن منتشر شد که مقامات ارمنستان بیانات مشابه داشته گفتند سه عسکر ارمنی در اثر درگیری ها با خرابکاران آذربایجانی کشته شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در حال دیدار دوره‌ای از ارمنستان، گرجستان و آذربایجان است، دیروز در گروان هشدار داد که معضله موجود بین ارمنستان و آذربایجان روی منطقه جدای طلب نگورنو-قره‌باغ می تواند به بحران وسیع‌تر مبدل گردد. نگورنو-قره‌باغ یک منطقه ارمنی نشین در خاک آذربایجان است. خانم کلینتون خواهان اقدامات جدید برای حل این مشکل شد. و خبر آخر که Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر محاکمه 34 نفر را تقبیه نموده است که به اتهام دست داشتن در نارامی‌های ژانوزن، منطقه غربی غنی از نفت قزاقستان محکوم شدند. این نارامی‌ها باعث شد که پلیس بر تظاهر کنندگان حمله نموده 16 تن را بکشد. سازمان نظارت از حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک می باشد در یک اعلامیه گفته است محکمه باید به شکل مناسب روی این ادعاها که گویا این متهمین در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند تحقیقات میکرد. مقامات میگویند هیچ شواهد وجود ندارد که نماینگر تحت شکنجه قرار گرفتن این افراد باشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. رئیس جمهوری افغانستان برای اشتراک در کنفرانس همکاری های شنگهای عازم چین شده است. در ولایت تخار یک گروه از سمپاشان در مکتب دختران دستگیر شدند. بحث ها روی راه های مواصلاتی قوای ناتو در افغانستان ادامه دارد. در پروان به طرفداری کودکان گرد همایی برگزار شده است. محصلین پوهنتون هرات بر علیه بدرفتاری استادان دست به تظاهرات زدند. در حمله یک طیاره بی‌پیلوت آمریکایی یک تن از افراد مهم القاعده کشته شده است. در نیمه دوم ساعت مطلبی در مورد بازسازی مقبره غازی امان الله خان در ننگرهار و برنامه‌های ورزش و آشیانه به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 3:09 بعد از ظهر است. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به هدف اشتراک در اجلاس سازمان همکاری های شنگهای امروز سه‌شنبه وارد پیکینگ پایتخت چین شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حامد کرزی در حاشیه 22مین نشست شنگهای با رهبران ایران، پاکستان، روسیه و چین ملاقات های دو جانبه نیز خواهد داشت. انتظار می رود در جریان این مسافرت هیئت افغان اعلامیه همکاری ها میان افغانستان و چین از سوی رؤسای جمهوری دو کشور هم امضا شود. تفصیل بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
بخش مهم سفر رئیس جمهور افغانستان را به چین امضای اعلامیه همکاری ها با آن کشور تشکیل می دهد. حکومت افغانستان می گوید وزارت های خارجه افغانستان و چین پس از امضای این اعلامیه کار را در زمینه ترتیب سند مشارکت استراتژیک آغاز خواهند کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهور افغانستان و چین به روز جمعه با هم دیدار خواهند کرد و سپس اعلامیه همکاری ها میان دو کشور را امضا می کنند.
با امضای این اعلامیه وزارت های خارجه دو کار را بالای تهیه سند مشارکت استراتژیک آغاز می کنند. با اساس این سند چارچوب همکاری های تازه میان افغانستان و چین تعیین می شود. این همکاری ها در عرصه های مختلف خواهد بود، یعنی چین در عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و در بخش فرهنگی به همکاریش با افغانستان ادامه داده و آن را انکشاف می دهد.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که چین در جریان سفر این هیئت بلندپایه افغان به آن کشور کمک مالی 150 میلیون ین چینایی را به افغانستان اعلام خواهد کرد. با آنکه افغانستان اسناد همکاری های استراتژیک دراز مدت را به شمول امریکا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه با برخی دیگر از کشورهای غربی امضا کرده است، اما چین پس از هند دومین کشور منطقه است که تمایل امضای سند مشارکت استراتژیک با افغانستان را دارد. انتظار می رود نشست سازمان همکاری های شانگهای به روز چهارشنبه برای دروس در پکن پایتخت چین برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این نشست ملاقات های دو جانبه با رهبران ایران، پاکستان و روسیه نیز خواهد داشت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که برخی از سرمایه گذاران چینایی نیز خواهان دیدار با رئیس جمهور کرزی شدند.
تعداد از سرمایه گذاران چینایی خواست دیدار با رئیس جمهور کرزی را مطرح کردند. رئیس جمهور کرزی هم در جریان این سفر با شماری از سرمایه گذاران چینایی ملاقات خواهد کرد. اینکه این سرمایه گذاران در کدام بخش ها میخواهند سرمایه گذاری نمایند معلوم نیست. برخی از ملاقات ها تاکنون از سوی ما تایید شده است.
با آنکه چین در سه دهه اخیر خود را از رویدادهای افغانستان تا حدود دور نگه داشته است، اما بسیاری از آگاهان افغان با توجه به روابط چین با پاکستان و ایران بر این عقیدند که آن کشور می تواند نقش مهم را در زمینه تامین امنیت در افغانستان ایفا کند. چین در این اواخر علاقمندی زیاد به سرمایه گذاری در بخش معادن در افغانستان نشان داده است. سرمایه گذاری چین در معدن مس عینک ولایت لوگر مثال عمده آن است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، امروز باز هم در ولایت تخار تعداد از دختران مکتب مسموم شدند. مقامات امنیتی در ولایت تخار یک گروه از سمپاشان را دستگیر کردند. مقامات امنیتی می گویند که این گروه 8 نفری به حزب اسلامگرای ازبکستان و طالبان تعلق دارد. به گفته مقامات، یک تعداد این افراد اقرار کردند که در سمپاشی مکاتب دختران دست داشتند. شرح بیشتر در گزارش از دیان احمدی از ولایت تخار.
پس از یک رشته برنامه های سمپاشی در ولایت تخار، مسئولان ریاست سیادت عامه در این ولایت آمار شاگردان مسموم شده ها را در 6 مکتب دخترانه حداقل 700 تن گزارش دادند. خانواده هایی که اولاده هایشان مسموم گردیدند از وضعیت صحی فرزندانشان ناراضی هند. این خانواده ها نسبت به وضعیت امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی دارند.
این کافر از مسلمان اصل کاری که هست اینا را گم کنند، امنیت را بگیرند تا ما درس خدا بخوریم.
مقام مرمدی ولایت تخار این است که بالای نیروهای امنیتی و تشکیل جدی هدایت بفرمایند که در همچو قضایی بسیار جدی باشند.
اضافه کرده ما خواهش میکنم که باید کارا رو زیرگیری کنند تا که امر قانونی باشد. برای خود چند مکتب است که به پوشی میشه اولاد ما به سواد میمانند.
به دنبال سمپاشی های زنجیروی در ولایت تخار، در تازه ترین انکشاف ریاست امنیت ملی در ولایت تخار می گوید که در عقب سمپاشی های زنجیروی در این ولایت گروه طالبان و حزب اسلامگرای ازبکستان دخیل می باشند. جنرال نجیب الله رئیس امنیت ملی در یک گفتگوی تلفنی به رادیوی آزادی گفت
کسی که در اصل نمین برنامه قرار داشت دیسکر شده و ما برای مردم شریف تخار اطمینان میدم که بعد از این ما مطمئن هستم که دشمن برش مجالی تو فعالیتی را که باعث مشکلات برای مکاتب نسوان شود امیدوار هستم به وجود نبیه.
افشا شده که مربوط کدام شبکه بوده و مربوط کدام گروه؟
بله مربوط حرکت طالباز، مربوط مخالفین، بیشتر طراحی و سازماندهی از این موضوع حرکت اسلامی ازبکستان داشته که اعترافات هم در این راستا وجود داره. تعداد دزدگیر شده ها شاید از 7 نفر بیشتر باشه که ما از همکارای پلیس هم در این راستا تشکر میکنیم و هنوز هم در حال انکشاف.
گرچه طالبان با نشر اعلامیه های مکرر سمپاشی ها در مکاتب دخترانه را به شدت رد کردند، اما مقامات امنیتی در ولایت تخار می گویند که افراد بازداشت شده در اعترافاتشان گفتند که سمپاشی را به دستور یک فرماندهی طالبان که مواد سمی را از ولایت قندوز به اختیار آنان می گذاشت در ولایت تخار انجام داده است. در این حال عبدالجبار تقوا والی تخار در یک بیان مطبوعاتیش گفته بود که در پشت عملات دهشت افکنی و تخریبکارانه دستگاه های استخباراتی کشورهای منطقه و سازمان ISI پاکستان مستقیما دخیل می باشد. دیوان احمدی، رادیوی آزادی، تخار. رادیو آزادی.
وزیر خارجه پاکستان راه اکمالاتی ترانزیت ناتو را از قلمرو آن کشور به نفع حکومت اسلام آباد نمی‌داند. هنا روانیکر این اظهارات را در صحبت با یک نشریه آمریکایی در حال انجام داده که نیروهای ناتو برای خارج ساختن وسایل و تجهیزاتشان از افغانستان با 3 کشور آسیای میانه در زمینه ترانزیت توافق کرده است. ناتو می‌خواهد الی ختم سال 2014 نیروهای محاربش را از افغانستان خارج سازد. سال گذشته 14,000 عسکر خارجی از افغانستان خارج شد و الا ختم سال جاری حدود 20,000 تن دیگر از این 20,000 تن دیگر از این کشور خارج خواهند شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش هماین میشنوید.
خانم هنا ربانی که هر وزیر خارجه پاکستان در صحبت با نشریه فارن پالیسی در مورد مناسبات اسلام آباد با واشنگتن گفته است، صرف نباید گفته شود که ما این روابط را می خواهیم، بلکه باید گفت ما به آن نیاز داریم. بعد از آن که سال گذشته در اثر حمله یک هلیکوپتر آمریکایی 24 نظامی پاکستانی در امتداد سرحدات با افغانستان در منطقه مهمند ایجنسی کشته شدند و اسلام آباد راه ترانزیتی مواد اکمالاتی نیروهای ناتو را در قلمرو آن کشور مسدود ساخت، روابط پاکستان و آمریکا با تنش‌های مواجه شده است. خانم هنا ربانی کهر در صحبت با نشریه فارن پالیسی واضح ساخت که اکثر پاکستانی ها نمی خواهند اکمالات نیروهای ناتو از طریق آن کشور صورت گیرد. آنها می گویند این راه برای نیروهای خارجی باید برای همیشه مسدود باشد. وزیر خارجه پاکستان گفته است، اگر من هم مشاور صدر اعظم پاکستان بودم، من هم برای وی گپ های مردم را می گفتم. اختلافات در مورد راه ترانزیتی مواد اکمالاتی ناتو را مجبور ساخت به کشورهای آسیای میانه مراجعه کرده با 3 کشور آن منطقه یک تفاهم نامه را در مورد ترانزیت امضا کند. بر اساس این قرارداد وسایل و تجهیزات نیروهای بین‌المللی از طریق کشورهای آسیای میانه از افغانستان خارج ساخته خواهند شد. آندرس فاگ راسموسن سرمنشی پیمان ناتو به روز دوشنبه در بروکسل در این رابطه گفت: ما در مورد ترانزیت خارج ساختن وسایل و تجهیزات نیروهای ما از افغانستان با 3 کشور آسیای میانه یعنی قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان توافق کردیم. این توافق امکانات تازه را برای ما فراهم می کند. در زمینه ترانسپورت دست ما باز خواهد شد و ما به این مسئله نیاز داریم. پیمان ناتو قبلا با روسیه نیز در مورد ترانزیت موافقت کرده بود و با امضای موافقتنامه جدید با 3 کشور آسیای میانه ناتو می تواند وسایل و تجهیزات نظامی نیروهایش را به اروپا انتقال دهد. راه پاکستان برای ناتو ارزان‌تر است. ترانزیت از طریق روسیه تقریبا 6 بار قیمت‌تر تمام می شود. روی همین دلیل تصور می شود باز هم ناتو فشارهایش را بر پاکستان بیشتر افزایش دهد تا این راه ترانزیتی را بازگشایی کند. اما اینک به نظر می رسد که با امضای موافقتنامه جدید با 3 کشور آسیایی میانه دیگر نیاز ناتو به پاکستان پایان یافته باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدها تن از محصلین پوهنتون هرات صبح امروز دست به تظاهرات زده و دروازه ورودی پوهنتون را مسدود کردند. محصلین در مورد رفتار و برخورد استادان با محصلین در این پوهنتون شکایت دارند. جزئیات بیشتر را از استوره کریمی میشنوید.
محصلین معترض که تعدادشان به صدها تن می رسید، هدف از راه اندازی تظاهراتشان را برخورد نادرست اساتید و بی‌توجهی با محصلین عنوان نموده، دروازه ورودی پوهنتون هرات را مسدود نمودند. از هر ولایت، هر قوم و از هر نژاد اینجا جمع شدند. این حق یک محصل نه، بلکه حق تمام محصلین است. هر استادی که دیکتاتوری رفتار می کند و به مشکلات محصلین توجه ندارند، به همین خاطر برای احقاق حقوق محصلین تظاهرات نمودیم. این محصلین معترض همچنان خواهان کامیابی یک تن از محصلین پوهنزه طب شدند که سال گذشته دراب شده بود.
علی حمد برای ما یک تن طب پوهنزه محصلین نسخه او یک دیداد و سادان دو سازی در لباس.
علی احمد بری هستم. یک تن از محصلین پوهنزه طب یک تعداد از استادان با استفاده از لباس استادی با سرنوشت محصلین بازی می کنند. به همین خاطر همه ما دست به تظاهرات زدیم. یک محصل ما 3 سال است که ناکام مانده است و از وزارت مکتوب آورده، از سوی ریاست قبول شده، اما دیپارتمنت نمی پذیرد. آنان هشدار می دهند در صورتی که به خواستشان توجه نشود، تمام محصلین پوهنتون هرات به تظاهرات خود ادامه خواهند داد و دروازه پوهنتون را بر روی کسی باز نخواهند کرد. میرغلام حسین بارز حسینی رئیس پوهنتون هرات تظاهرات را حق محصلین دانسته، اما مسدود نمودن دروازه پوهنتون و اجازه ندادن کارمندان و محصلین را خلاف قانون خواند.
کسی که تظاهرات میکنه و اساس قانون او حق نداره که مانع حقوق دگراشه، بستگردن دروازه پوهنتون و مانع شدن پرسنل پوهنتون از اجرای وظایفشان و اجازه ندادن به محصلین برای رفتن به صنفای خود از این جرم است.
رئیس پوهنتون میگوید با این محصلین هیچ برخورد خلاف قانون صورت نگرفته. تنها یک تن از آنها 9 سال است ناکام می شود. سال گذشته نیز 10 تن از محصلین فاکولته انجینری هرات بنابر برخورد نادرست رئیس پوهنزه انجینری دست به تظاهرات زدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
بسیاری از مطالب و موضوعات روزنامه‌های چاپ امروز کابل در خصوص نشست سازمان همکاری‌های شانگهای و رفتار ایران در برابر افغانان اختصاص یافتند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می‌نویسد افغانستان در نشست آینده سازمان شانگهای که در چین برگزار می‌شود، عضویت ناظر را کسب خواهد کرد. روزنامه با اشاره به تغییرات سیاسی به سطح منطقه نوشته است پاکستان حالا که روابطش با آمریکا و کشورهای غربی تا حد زیاد سرد شده است، تلاش دارد تا خود را با کشورهای قدرتمند منطقه نزدیک نماید. اما روزنامه اشتراک افغانستان باعث ناظر در نشست شانگهای را پیشرفت خوب دانسته و نوشته است که افغانستان با شرکت فعال در نشست‌های این سازمان می‌تواند پاکستان را از این تلاش‌هایش باز دارد. روزنامه غیر وابسته ویسا نوشته است که رهبران افغانستان و چین در حاشیه اجلاس شانگهای سند همکاری‌های درازمدت میان دو کشور را امضا می‌کنند. روزنامه بخش از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را به نشر رسانده که گفته است افغانستان و چین توسعه همکاری‌های امنیتی و اقتصادی را نیز اعلام خواهند کرد. روزنامه می نویسد این سند در حال میان دو طرف امضا می شود که آگاهان افغان از چین می خواهند که نه تنها میزان سرمایه گذاری هایش را در افغانستان افزایش بدهد، بلکه بالای کشورهای همسایه در زمینه تامین امنیت در افغانستان نیز فشار وارد کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ولایت پروان یک گرد همایی برای دفاع از حقوق کودکان و تشخیص مشکلات آنها راه اندازی شد. در این گرد همایی 100 تن از کودکان، مسئولین دولتی و استادان اشتراک داشتند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
برای کودکان یک گرد همایی در ولایت پروان برگزار گردید. با گفته مسئولین، این گرد همایی با ابتکار مدیریت عمومی کودکستان‌های ولایت پروان در شهر چاریکار مرکز این ولایت راه اندازی شده بود که در آن در مورد حقوق کودکان و موجودیت مشکلات در زندگی کودکان افغان بحث و سخنرانی‌ها صورت گرفت. تورپیکای حیدری مدیر عمومی کودکستانهای ولایت پروان در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند نسبت به سالهای گذشته وضعیت زندگی اطفال بهتر شده، اما با آن هم مشکلات زیادی هنوز دامنگیری آنان است.
وضعیت اطفال نسبت به سالیان قبل بسیار خوب است، اما نه به خاطر که کودکستان ما در خانه های کرایی به سر میبرد. در تمام ولایت پروان 345 طفل تحت تعلیم و تربیت استادان موفق قرار دارد.
در این گرد همایی بشیر احمد بشارت مسئول شبکه حفاظت از کودکان در ولایت پروان گفت برای اطفال در این ولایت برنامه های معین کمک رسانی را راه اندازی کرده اند.
مثل شخصیت طفل کارگر را که روز در بازار کار میکنه اونا را شناسایی کرده و به ما خدمات را عرضه کرده. خدمات چی هست؟ مجلس مشترک معاشات و ادارات دولتی را برگزار کرد. بالاخره یک معاشه برای 210 مادر اطفال کارگر کار حرفه‌ای یا موچی حرفه‌ای را مساعد ساخت. و همچنان 95 طفل که اصلا مکتب نمیخوان معرفی کردن به رشد محترم معارف تا اونا را جذب به سیستم تعلیمی بکنن.
شماری از کودکان در این محفل با خوانش مقالات و اشعار میهنی احساسات صلح جویانه‌شان را با زبان کودکانه بیان می کردند.
ای مردم بیار یک شور یکی شوید، ای شیر و زادگان دلاور یکی شوید.
شماری از کارشناسان مسائل اجتماعی به این باورند با توجه به اهمیت تربیت کودکان که آینده جامعه به آنها بستگی دارد، برای رشد و تربیت سالم کودکان در افغانستان توجه لازم صورت نمیگیرد و به نظر میرسد در جریان 10 سال گذشته پس از تحولات گسترده در این کشور تغییرات چشمگیر و لازم در وضعیت زندگی کودکان رونما نشده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی بر یک خانه در وزیرستان شمالی 16 نفر کشته شدند. هدف این حمله اصلا ابو یحیی اللیبی، شخصیت درجه دوم شبکه القاعده بود که از مدتها به این طرف به حیث معاون الزواهری رهبری فعالیت‌های روزمره القاعده را در پاکستان به عهده داشت. در این مورد روزنامه واشنگتن پست مطلبی دارد که نکات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
در حمله روز دوشنبه یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی که ظاهراً هدف آن ابو یحیی اللیبی، شخصیت درجه دوم شبکه القاعده بود، حدود 16 نفر کشته شدند. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات پاکستانی و امریکایی گزارش داد. هرچند روشن نیست که آیا این قمندان بلندپایه تروریست در میان کشته شدگان این حمله می باشد یا خیر، ولی هرگاه مرگ اللیبی تایید شود، بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، این بزرگترین موفقیت علیه شبکه القاعده می باشد. یک مقام امریکایی که از گفتن نامش خودداری نمود به روزنامه واشنگتن پست گفته است اللیبی از مدتها به این طرف در شاخه اصلی القاعده به حیث قمندان عمومی عملیات روزمره این شبکه در پاکستان و همچنان به حیث شخص رابط با سایر گروپ های وابسته به شبکه القاعده در سر تا سر جهان کار میکرد. مقامات امریکایی و پاکستانی هر دو تایید کردند که در نتیجه حمله روز دوشنبه طیاره بی پیلوت امریکایی در یک ساختمان در وزیرستان شمالی یک تعداد اشخاص کشته شدند. یک مقام امنیتی از منطقه در یک صحبت تلفنی به روزنامه گفته است در جمله کشته شدگان این حمله یک تعداد افراد خارجی نیز شاملند. اصطلاحی که از طرف مردم محل معمولاً به جنگجویان شبکه القاعده نسبت داده می شود. همین مقام امنیتی افزود روشن نیست که آیا اللیبی و یا اشخاص بلندپایه دیگر القاعده در میان کشته شدگان هستند یا خیر، اما تایید نمود که در میان اجساد کشته شدگان یک تعداد عرب و ادبای آسیای میانه شامل است. بنوشته روزنامه از روز شنبه به این طرف این سومین حمله تیارات بی پیلوت امریکایی می باشد که طالبان و عناصر شبکه القاعده را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی و جنوبی مورد حمله قرار می دهد. گفته می شود اللیبی حدود 40 سال عمر دارد و وی بعد از کشته شدن عتی عبدالرحمن تبعی لیبیا که توسط حمله هوایی در ماه آگوست سال گذشته در وزیرستان شمالی کشته شد، باعث معاون الظواهری وظایف فعالیت‌های روزمره شبکه القاعده را در پاکستان و در سر تا سر جهان به عهده داشت. اللیبی قبلا عضو یک گروه شورشی لیبیا بود و بعد از فرار در سال 2005 میلادی از زندان بگرام شهرت یافت و در صف القاعده قرار گرفت که بعداً به پست درجه دوم این شبکه ارتقا یافت.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است به وقت کابل. زرغونه منگل در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه پیش از چاشته امروز عازم پیکینگ شد و در این سفرش ضمن اشتراک در اجلاس شانگهای در حاشیه این کنفرانس با مقامات چینی در خصوص همکاری‌ها میان دو کشور بحث نموده و هم با رئیس جمهور روسیه دیدن می‌کند. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند 8 تن از افراد بازداشت شده اعتراف کردند که در زهرپاشی برخی از مکاتب در این ولایت دست داشتند. مقامات پاکستان و اتحادیه اروپا امروز در اسلام آباد مذاکرات استراتژیک را انجام می‌دهند که شامل مسائل امنیتی، انکشافی و تجارتی می‌باشد. این مذاکرات بین رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه پاکستان صورت می‌گیرد. منابع حکومتی آمریکا و پاکستان گفتند ابو یحیی اللیبی هدف حمله دیروز یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی بود. وزیر دفاع آمریکا لیون پانتا امروز وارد هندوستان می شود و قرار است با مقامات آن کشور روی سلسله مسائل مهم من جمله افغانستان بحث کند. نیوزیلند توافقنامه مشارکت با ناتو برای بهبود همکاری ها در امور استخباراتی، تمرینات نظامی، کمک های بشری در حالات اضطراری و فعالیت های ضد تروریسم را امضا کرد. و وزارت دفاع آذربایجان میگوید 5 سرباز آذری در جریان درگیری ها با افراد مسلح کشته شدند که میخواستند از سرحد ارمنستان وارد آذربایجان گردند. مقامات وزارت دفاع آذربایجان این افراد را خرابکاران ارمنی خواندند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه میدهیم. چند قبل تعدادی از مسئولین نهادهای فرهنگی ننگرهار از والی این ولایت خواسته بودند که مزار غازی امان الله خان را به شکل اساسی و قسم که شایسته یک قاعده ملی باشد بسازند. والی ننگرهار پیشنهاد را قبول و به رئیس انکشاف شهری این ولایت دستور داد که کار را آغاز نماید. در این مورد شیرشاه همدرد با رئیس انکشاف شهری ننگرهار انجینیر محمد زاخل مصاحبه انجام داده است که در پاسخ به این سوال آقای زاخل چنین میگوید:
بازسازی در ولایت ننگرهار بسیار به چټکی و زودی در پیشرفت است. البته با همکاری محترم والی صاحب که یکی از بازسازی از او نیمه مقبره غازی امان الله خان میباشد که البته با تفاهم فرهنگی های محترم، با تفاهم فامیلی محترم غازی امان الله خان، کارای از شکل سابقه پیش برده میشه و کارش آغاز در فعلا شروع شده. در همجواری ترمیم مقبره غازی امان الله خان در پلوی مقبره غازی امان الله خان ترمیم و دروازه غیر اساسی وظای فرعی که باشه باغ امیر شهید هم کارش جریان در ان شاء الله نزدیکا کارای صفایی با وظای غیر قانونی به طرف مقبره جور شد. از مردم
برای چند فیصد کار ترمیم مقبره شروع؟
کار مقبره تقریبا 30% پیش رفته و ان شاء الله ارزو دارم در 3 ماه کل ترمیم مقبره ان شاء الله خلاص شد.
یک پیشنهاد حلقات فرهنگی ولایت ننگرهار بود که مقبره غازی امان الله خان باید یک شیشه خانه گرفته شود و همچنان یک کتابخانه شیشه ای ساخته شود که در باز کتابهایی که در مورد غازی امان الله خان معلومات باشه و اشخاص و رجال برجسته که میان و زیارت غازی امان الله خان از بازدید میکنند خاطرات خود داشت بکنند. کاری که کتابخانه و شیشه خانه تا چه حد به پیش رفته؟
اینمی برنامه ما هم در نظر داریم، کاری کتابخانه و شیشه خانه را هم ما در پلان داریم ان شاء الله جو خاطر
چی وقت کارشان تکمیل میشه چقدر چی مدت؟
ما پیش بین استم تقریبا در 3 ماه داخل انشالله کار مخبره تماما تکمیل خواهد شد.
باغ امیر شهید، تشنابه غیر قانونی ساخته شده، باز خانه های منازل غیر قانونی ساخته شده که برای شما هم گفته شده بود که باید خانه ها از جوار داشته شود و برای امام مسجد در کنار مسجد خانه ساخته شود. این کار چقدر تکمیل شد؟
ما هدایت محترم والی صاحب انمی قرار پیش میبریم، قدم به قدم انمی قرار آغاز کردیم و دروازه غیر قانونی را مسدود کردیم و همچنان در صفایی باغ امیر شهید اما هم کارای مجریان در انشالله در قریب صفا خواهد شد.
مصاحبه بود با انجینیر محمد زاخل، رئیس انکشاف شهری ننگرهار، که درباره بازسازی مقبره اعلیحضرت امان‌الله خان صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه، اما قبل از آن برنامه ورزش با امید مرزبان.
با سلام و روز بخیر، با امید صحتمندی شما، ما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. در این هفته از آغاز مسابقات فوتبال لیگ برتر کابل میشنویم و همچنان از آمد آمد مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا خبری میگیریم که در سراسر جهان بیش از 150 میلیون نفر در انتظار تماشای آن هستند. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. قرار است رقابت‌های فوتبال لیگ برتر شهر کابل روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید قرار است در این رقابت‌ها 17 تیم فوتبال برتر پایتخت با هم رقابت کنند. در جریان همین مسابقات مسئولان فدراسیون فوتبال بهترین بازیکنان را برای تیم‌های منتخب کابل انتخاب می‌کنند. در این مورد تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. قرار است مسابقات جام ملت‌های اروپا روز جمعه با مراسم پرشکوهی در شهر وارسای پولند آغاز شوند. در نخستین بازی ساعت 6 شام به وقت محلی تیم‌های پولند و یونان در برابر هم به میدان می‌روند. در بازی دوم به همین تاریخ اما به ساعت 8:45 شب به وقت محلی روسیه و جمهوری چک با هم بازی می‌کنند. مسابقات جام ملت‌های اروپا را اوکراین و پولند به طور مشترک با هم میزبانی می‌کنند. در این مسابقات 16 تیم در 4 گروه با هم رقابت خواهند کرد. دشوارترین گروه گروه بی نامیده شده که در آن تیم‌های آلمان، هلند، پرتغال و دنمارک حضور دارند. و کرکت باز افسانه‌ای هندوستان سچن تندولکر به حیث عضو پارلمان این کشور سوگند وفاداری یاد کرد. تندولکر نخستین ورزشکار فعال است که همزمان عضویت تیم ملی و پارلمان کشورش را کسب کرده است. وی برای یک دوره 6 ساله وارد مجلس سنای 250 عضوی پارلمان هند شد. اکثریت سناتوران هندی به اساس انتخابات وارد مجلس سنا می‌شوند، اما تندولکر در میان 12 عضو است که به خاطر دانش حرفه‌ایش در یک بخش خاص به این مجلس راه یافته است. اخیراً تندولکر اسم خود را به نخستین کرکت باز در جهان ثبت کرد که 100 بار در بازی‌های بین‌المللی به سود تیمش 100 رن کسب کرده است. شماری از وکلای اپوزیسیون بالای عضویت تندولکر در مجلس سنا انتقاد کرده و آن را حرکت خواندند که هدف آن جلب حمایت بیشتر از حزب کنگره هند است. حزب کنگره هند اکنون دارای اکثریت کرسی‌های پارلمان است. قسمی که در خبرها هم آمد، قرار است رقابت‌های فوتبال لیگ برتر شهر کابل روز چهارشنبه آغاز شوند. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که قرار است در این رقابت‌ها 17 تیم با هم رقابت کنند. احمد جوبین احمدی در این مورد جزئیات بیشتر را از صبور ولیزاده، یک عضو فدراسیون فوتبال افغانستان، پرسیده.
طبق پروگرام مرتبی فدراسیون فوتبال کابل، اما سالا مسابقات لیگ برتر کلاب‌های شهر کابل، یعنی برنامه اول فدراسیون فوتبال کابل قرار داره که در شروع هر سال ما این مسابقات را دایر میکنیم که تقریبا یک ماه قبل ما مسابقات تدارکاتی کلاب‌های برتر شهر کابل داشتیم و از روز چهارشنبه بعد از ساعت 4 بجا در زمین پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان ما بین 17 تیم کلاب‌های برتر شهر کابل مسابقات لیگ برتر انشاءالله آغاز کردیم.
اگر در مورد هدف از برگزاری رقابت ها بگوین، هدفش در کل چی است؟
بله، طبعا برگزاری هر مسابقاتی که به هر سطح باشه رشد و بلند بردن سطح فوتبال در پایتخت کشور یعنی کابل و افغانستان و همچنان انتخاب بهترین چهره ها برای تیمای رده های مختلف سنی که در فدراسیون فوتبال افغانستان منظمن تمرینات خود پیش میبرن و پروگرامشون منظمن از طرف ترینرهایشون به پیش برده میشه که بهترین پلیرها در سنین مختلف به سطح تیمای ملی ما انتخاب میشه. و هدف دیگه که در این مسابقات نفته است او یعنی قهرمان کلاب‌های برتر شهر کابل شناسایی کردن.
آقای ولیزاده، اگر بگوین برگزاری همچو رقابت ها چقدر مؤثر است و چقدر در موفقیت بازیکنان تیم های افغانستان در مسابقات داخلی و خارجی چقدر رول مثبت داره؟
هر قدر که مسابقات دیر شد و هر قدر که فوتبال بر بیننده ها و بر تماشاچه و بر مردم باشه، به مو حد ورزشکارای ما تشویق میشه، به مو حد ما چهرهای خوب شناسایی میکنیم و بیشتر ما میتونیم فوتبال رو بین مردم خود بشناسانیم. بنان خوشبختانه حال خود فدراسیون فوتبال افغانستان چمن پروژه گل که در اختیار داره، بدون کدام مشکلات و پرابلم ما میتونیم منظما تمام برنامه‌های مسابقات در رده‌های مختلف سنی، چی در سطح عالی و چی در سطح پایین تر از او که سطح گروپ های حلف دی و گروپ های سی و حتی گروپ های دیف که شامل برنامه کاری فدراسیون فوتبال کابل است، منظما به وقت زمانش ما بتانیم این مسابقات را دایر کنیم.
آیا از رقابت های خارجی خبر دارین که تیم های فوتبال افغانستان قرار باشد در رقابت ها شرکت کنه؟
طبعا همه ساله تمام پروگرام مسابقات خارجی که مربوط به تیم های ملی ماست از کنفدراسیون آسیا یا AFC به فدراسیون ملی مواصلات میکنه و این بخش ثبات میره به بخش معاونت فنی فدراسیون فوتبال افغانستان و دایرکت تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان که همه ساله پروگرام مسابقات ما فدراسیون میایه و ما مطابق همون تاریخ و برگزاری از مسابقات که با کدام کشور است تیمای ملی خود آماده ساخته و تحت تمرینات و تحت نظرم ترینرهای مربوطهشان تمرینات خود منظمان و پیش میگیرم.
صبور ولیزاده یک عضو فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. اکنون هم ارقام جالب از مسابقات جام ملت‌های اروپا که میان 16 تیم در 4 گروه به طور مشترک در اوکراین و پولند برگزار می شوند. قرار است روز جمعه 8 ماه جون بازی‌های جام ملت‌های اروپا آغاز شوند. بر اساس تازه‌ترین آمار نشر شده، انتظار می‌رود 150 میلیون نفر مسابقات امسال جام ملت‌های اروپا را تماشا کنند. تنها اوکراین انتظار دارد که در جریان مسابقات جام ملت‌های اروپا میزبان بیش از 1 میلیون توریست باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پولی را که اوکراین برای میزبانی این مسابقات تا حال مصرف کرده به حدود 13.5 میلیارد دلار می‌رسد. 6.6 میلیارد دلار این پول از بودجه دولت اوکراین مصرف شده است. استادیومی که بازی فاینال جام ملت‌های اروپا را در شهر کیو اوکراین میزبانی می‌کند، گنجایش 68 هزار تماشاچی را دارد. قیمت آپارتمان‌های اطراف محل برگزاری مسابقات فوتبال اروپا در اوکراین شبانه به 800 دلار می‌رسد. همه مسابقات جام ملت‌های اروپا در 8 استادیوم ورزشی در 8 شهر مختلف اوکراین و پولند برگزار خواهند شد. مسابقات جام ملت‌های اروپا برای نخستین بار در سال 1960 برگزار شد. مفکوره برگزاری این مسابقات را هنری دیلاونی فرانسوی ارائه کرده بود، اما خود او 5 سال پیش از برگزاری نخستین مسابقات جام ملت‌های اروپا درگذشت. و به پایان این برنامه رسیدیم. من امید مرزبان اکنون شما را به خداوند می‌سپارم. هفته خوش داشته باشین و امیدوار هستم که برای تعقیب تازه‌ترین خبرها از جام ملت‌های اروپا در هفته‌های آینده رادیو آزادی را همراهی کنید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذرد. کسایی که خانه و یا زمین را در بدل پول میخرند، چرا اغلباً با صاحب معامله و با مشکلات بعدی درگیر میشند؟
قوالی جلی جور کرده بود، نفر در سر ما خانه زد، خودش پیسه را گرفت رفت.
عوامل و راه حل های این مشکل چیست؟
میدن بین دو شخص معامله میکنن که ناحیه و شاروالی و محاکم و راهنمای معاملات در جریان نمیگذاره.
داخل برنامه برای نشر نمایشنامه هفتوار هم جای هست.
گفتم برو بان مرا، تو دیگه هیچ آدم نمیشی.
با ما باشن. از قدیم تا به حال خرید و فروش خانه بین مردم، چی در شهر و چی در ولایات افغانستان، رواج عنعنوی داره. کسای به دلیل مختلف میخواین خانه بخرن و هم خانه به فروش برسانن. اما سوال دیج است که دو طرف معامله مراحل خرید و فروش خانه را چطور طی کنن تا مطمئن شون و هم از جار و جنجال و مشکلات بعدی جلوگیری شود. در این بابت برخی از مردم حکایت و شکایت هایی دارند.
طرف چون ستون یه خانه رو پیدا کردیم، طلای من فروختم، چیز قرض کردم، خانه رو خریدم. تو بین خود در همسایه رو جمع کرد بر مرغ شیستند، خانه رو فیصله کردن، ما خریدیم. چند وقت بعدش دروازه کوچه تختخ شد، صاحب خانه خو مستم، شما این خانه رو از کی خریدین؟ بسیار زیاده بین ما جنجال شد و اسناد این خانه از مردک است. گفتیم خیلی مردکی دیگه کی بود که ما را اسناد دادی؟ خانه رو خریدیم، پیسه دادیم. گفت خو گره والا بود، قوالی جلی جور کرده بود، نفر در سر ما خانه زد، خود پیسه را گرفت رفت.
تقریبا 15 روز پیش یک برادرم میخواستن که ساختمان خود ما رو مجدد کنن، با نایه و تحت تطبیق معلومات میخواییم تصدیق کنه از زمین، هم از ملکیتش و هم از این که ساحه چی است، پلان چی است، سرک از مسجد است. وقتی که یادم رفته بود می دور یا ساعت معلومات چه آورد، در معلوماتی بود که ساحه مسجد است. یادم واقعا زیاد جگرخون بود که من 30 سال میشه که در این خانه زندگی میکنم و من همین زمین از کس دیگه خریده بودم، چون او وقت قرار من نمیفهمیدم که بیایم مرقل یک بار به شاروالی مراجعه کنم، ببینیم که همی زمین با پلان، ببینم با نایه، ببینیم همی زمین به نام همین نفر است نیست، چون شاید همی قباله ساختگی بود.
اما علت اصلی بروز چنین مشکلات در خرید یک خانه چی بوده میتونه؟ دی باره از محمد عثمان باشنده شهر کونی کابل گپای را بشنوین.
طرف شهر کونه بود، دو هم شیره بودن، ملکیتشان از پدرشان بود، مادرشان هم زنده بود، از این که سند به نام پدرشان بود چون پدر نداشتن، کاکایشان هم در یخ می برد، قوالهشان عرفی بود. این خود سه نفر، دو خواهر و مادر ششتن، سر نفر سوم خانه را سودا کردن، هر کس حق خود گرفت رفت پشت کار خود. یک سال تیر شده که بچه کاکا خیس داور سر از یان انداخت که بر مطابق قانون مده یخ می برم. گپایشان به درازها کشید، به جنگ و داوا و تو بزن و بزن. فقط یادم خانه رو خریده یک سال یا شش ماه راحت بود. از روزی که داوای از شروع شده میاد پشت خانه بچای کاکایشان، خیادم تهدید میکنه یک جنجال است.
با چنین مشکلات مردم تنها در خرید و فروش خانه نه، بلکه در مورد زمین هم بیشتر اوقات مواجه میشن. مهناز باشنده ولایت پنجشیر در این مورد قصه میکنه.
مشکلات اقتصادی داشتیم، پدرم زمینه به یکی از قومی ما ششتن جلسه کردن، پدرم زمینه که بر از یا فروخت بدون از اینکه یا پول به پدرم بدن، اسناد که امضا کردن، پدرم گفت که این مبلغی قدر پول با ما داده شد. خود اسناد نشته کردن، این امضا کردن، بازی خوب اساس از اینکه وطندار هستن، گفتن که ما یک هفته بعد پیسه تو نمیتیم. باور به خدا کنین که 20 سال اینا تو زمینه یا کشت کردن، خودم پیسه هم نداده بود. اگر از طریق دولتی خوب پیش میرفتن بسیار بهتر میشد.
کسایی هم به این نظر هستن که مراحل خرید خانه را بهتر است از طریق راهنمای معاملات آغاز کنیم. محمد عیسی مایار کارمند ریاست عواید شاروالی کابل یکی از افراد است.
کسی که خانه میخرد از طریق راهنمای معاملات کار انجام بدن بسیار خوب است. ای از یک طرف برای طرفین بسیار مفید واقع میشه، از جانب دیگه برای دولت هم یک عواید، در وقتی که یک خانه خرید و فروش میشه یک فیصد قباله را شاروالی کابل از جانبین میگیرن، برای او شخص در آینده هیچ مشکل خلق نمیشه.
محمد شفیق مسئول دفتر راهنمای معاملات در منطقه ششدرک از جریان معامله ثبت و داد و گرفت خانه با مردم میگه.
در طرف دولت برام یک سته داده شده، طبق زمین سته تقریبا 11 ماده بر ما داده، ما ایر سر می کسا که میخرن و مفروشن خانه باشه زمین باشه سر زو تطبیق میکنیم. بخدم اول دو نفره که خریدار و فروشنده سر دوشان میشانیم روبروی که دیگه خود گپ بزن جرو بس کردن که باز بود از ما یک چند نفر شاهد کار داریم و یک دو نفر ضمانت کننده را که از چهار تا بغل موسفیدا باشه، یک وکیل گذر باشه و یک نفر دکاندار یا مامور دولت باشه که بر ما ضمانت و شاهدی بده. ما چهار طرف از یارا میسنجیم، بعد از اون سند برشان نوشته میکنیم، امضا میکنیم، چون از طرف قضا دولت تا پشت و یک تاپی رسمی خودمون داریم. از اون طرف به طور مثال اگر ما 1 لک افغانی یک خانه را بفروشیم، 1000 افغانی حق راهنمای ما میشه که 500 از یکی میگیریم 500.
اما اشخاص هم در کنار مراجعه به راهنماهای معاملات، پرسپال از وکیل گذر، مسفیدان منطقه و مراجع مسئول دولتی را نیز قبل از انجام معامله خرید خانه و یا زمین لازمی می دانند. از محمد عمر احمد زی باشنده ولایت لغمان در این مورد میشنویم.
کسایی که میخوان خانه بگیرن یا جای زمین بگیرن، ما در هر ولایت خود ولسوال داریم، والی داریم، دیگه مراجع عدلی و قضایی داریم. اینا برن اول مراجعه بکنن، به این مراجع از ما پرسن بکنن که این زمینی که ما میگیریم، این خانه که ما میگیریم، این ملکیت دولت نیست، این ملکیت شخصی است، ما اینو خریده میتونم. قوالش با چک شوه که قوال درست است، جعلی است، خود شخص بگرند جرمی داشته نداشته. این مسائل تمام شده نظر بگیرن.
ویدا مردمی که در وقت خرید خانه و یا هم زمین تنها با طرف معامله با هم نشسته و در کاغذ نوشته و امضا میکنن، برای این کار چی دلیل دارن؟ دلیلش ها خلیل احمد کارمند یکی از دوایر دولتی روشن میسازه.
یک تعداد هموطنای ما میرن بین دو شخص معامله میکنن که ناحیه و شاروالی و محاکم و راهنمای معاملات در جریان نمیگذاره، میترسن از فیصدی راهنمای معاملات یا از فیصدی که ناحیه و شاروالی از پیشا میگیره، بعدن تقلبا صورت میگیره. یک شخص خانه شخص دیگر است، به کرایه میته، به گرو میته، به فروش میرسونه، او هم اسناد عرفی تبادله میشه.
اما خوبترین و مطمئن ترین راه کدام است تا یک شخص در مراحل خرید خانه با خاطر جمع اقدام کنه؟ در این باره فرید احمد انجینیر ریاست کنترل ساختمان‌های اساسی شاروالی کابل توضیح میده.
ابتدا چون نواحی نزدیکترینشان است، به نایب مدیریت انجینری مراجعه کنند که از اونا پرسان کنند که شامل پلان تفصیلی پروژه است، یعنی منظور شده شاروالی هست یعنی. و اگر نقشه در نایب نباشه، مراجعه کنند به شاروالی کابل، ریاست تر تطبیق پلان‌های شهری که تمام شهر پلانش از اونجا پاس میشه و آگاهی دارن.
قبل از خرید خانه برای شناخت ساحه رهایشی پلانی و غیر پلانی و اعتبار داشتن قباله، دانستن چینوکات ضروری خواهد بود. باز هم از انجینیر فرید احمد معلومات را میشنویم.
هر پروژه که شامل پلان تفصیلی باشد و از طرف شاروالی پاس شده و نقشه های ویزا شده رهایشی از جانب شاروالی برشان توضیح میشه که طبق نقشه های شاروالی رهایشی خود کار کنند. نمراتی که قدسر است، اون نمرات صرف قباله های زراعتی داره، از روی اصل قباله عرفی فروشات شده، اونا داخل پلان تفصیلی نمبر و چیزا نداره. دیام تفکیک میشه و شناسایی مراجع با مدیریت انجینری نایا که پرسان کنه شناسایی میشه.
مهمی است که قانون خرید و فروش خانه از دید شرعی کدام مراحل در بر میگیره و مردم از کدام راه ها بهتر از پیش برن. مولوی مصطفی بارکزی رئیس عمومی اسناد و وثائق مقام استره محکمه در این مورد معلومات میده.
اسناد خصوصی داره، کسی خانه داره و مدعی نداره، مالک از او معلوم نیست، یا مالکش بوده، پدر و پدر کلانشان بوده و خانه را جور کرده، دو سه نسل یا دو نسل یا یک نسل در ازو زندگی کردن، در همون محل و در همون ساحه مردم معلومات های کافی دارن، میتونه از مردم معلومات بگیرن که ای از کی بود، چند تا اولاد داشت، ای اولاداش کجا شدن، ای ورثه کجا هستن، این معلومات ها را تکمیل کنن. و اگر اسناد قانونی داره، اسناد قانونی ازو ثبت محفوظ داریم.
برخی از مردم کتابچه برق و صفایی را نیز جز اسناد ملکیت خانه میدانند. برای واضح شدن این موضوع باز هم سخنان را از مولوی مصطفی بارکزی میشنویم.
برق هم مسئول برق خود میگیره، برقی ها برش کتابچه میده که دم خانه بود و باش داره. شاروالی هم مسئول صفایی خود میگیره، کتابچه برق و کتابچه صفایی. اینا اسناد ملکیت یک خانه و یک مارکت و یک دکان نمیتانه شده.
مولوی مصطفی بارکزی رئیس عمومی اسناد و وثائق مقام استره محکمه یک بار دیگر تاکید میکنه که برای جلوگیری از مشکلات و جنجالهای بعدی که به سبب خرید خانه و یا زمین بین مردم به وجود میآید، بهتر از اسناد او را در مراجع مسئول دولت ثبت و بررسی نموده و خود مطمئن بسازند.
در مخزنهای خود ما کسی که سرچک قواله پیش از واسطه همه چیز معلوم میکنه، کسی که اسناد قانونی داره به نام پدرش، پدر کلانش بوده، میتونه که اینجا بر خود حصر وراثت جور کنه و بعدن اونا میتونن که در ورثه یک وکیل بر خود تعیین کنن، وکیل بالفروش، باز با ما اساس مو جایداد میتونه اونا بفروشن و انتقال. در غیر از او ای که به نام پدر و پدر کلان کس باشه، نمیتونه که قواله از او را یکی از ورثه بیاره این انتقال بده به دیگه کس. اینا ممکن است. بهترین اسناد هم قواله شرعی است.
اما کسایی هم وجود دارند که قبل از شروع مراحل خرید یک خانه و پرداخت پولشان و گرفتن خانه، چی کرایی، فروشی و گروی، در شروع همه جوانب او را تحقیق و جستجو کرده خود مطمئن ساخته، او وقت داخل معامله میشن. خلیل احمد یکی از کارمندان دوایر دولتی جزء ای افراد است.
امی خانه را که بر دست ما قرار گرفته تمام مراحل اجراییش از طریق شاروالی طی شده. زمین شاروالی استملاک کرده و در اختیار پروژه ساختمانی قرار داده. ما امیال کتابچه صفایی داریم، برق داریم، تمام مراحل اجراییش و داینده هم اگر به ما قباله اجرا میشه رسما از طریق محاکم اجرا میشه، کدام مشکل وجود نداره. قباله شرعی بر ما بده. هر کسی که در جایی که علاقمندی با گرفتن خانه است مراحل عرفی را طی نکنن، کوشش کنه که سند رسمی هر معامله که صورت میگیره آنن کوشش کنن که وکلای گذر از ناحیه را هم به جا بیارن.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com در نمایشنامه ای هفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم بر موضوع جنگ و دعوای مادر و پدر بین هم و خالی کردن عقده اونا بالای اطفال خانواده پرداخته شده. این نمایشنامه را صدیقه بشر دوست، شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی و تمنا کریمی اجرا می کنند.
ما دیگه حوصله ندارم اوزن، اقا پیش گوشم بینگ بینگ نکو.
آه گپ روز خود تلخ از نی، از امی خاطر سرت خوش نمیخوره.
میمونیم و یا بریم از خانه کدوم طرف گم کنم خدا.
برو برو در پست، من از این گپا نترسون.
لا حول بلا.
پدر جان خیره سم درس وقت کدم بخون. معلم ما گفته که سبا من یاد داشته باشین که پرسان میکنم. خیره پدر جان.
برو دختر، گفتم حوصله ندارم.
آخه چطور کنم پدر کت کی بخونم؟
گپ نمیفهمی. گفتم برو گون مرا. تو دیگه هیچ آدم نمیشی.
مادر، مادر.
چی گپ است؟ چی میگی؟
پدر مرا کسلی زد.
به این خانه خیر زلت کردن جنگ کردن دیگه چی باشه؟ یک ساعت از ستون آرام ندارم. مگم به گور برم کاران شوم.
مادر خیکتی ما کی دست بخونه؟
برو دختر که بیز اصابم خراب است. که اگر نیست میدونی غروب در فرقت میزنم. برو بشه.
ای چی حال است او ظاهر بیادر؟ ما و شما خود یک اولی زندگی میکنیم. از صبح فتره که من میبینم این دختره که مسکین اردوی تا ناکی ناکی لطو کوب کده میرین. آل گناه فرزانگک چیز شما دوتا کده یکی دیگه قان استین و این زده میرین. ای چی حال است؟
نه تنین بیادر او تو نیست.
بی بی ظاهر جان، ای که شما کده یکی دیگه خفه استین یا گپ نمیزنین بعد کارهای شخصی تان غرض ندارم، اما لطو کوب و بازشتی روش کدن کده اولادا ده تو وقتا ده پلویی که مشکل آسان نمیسازه سر روان طفلم تاثیر منفی و بد میکنه. اتو گپا در هر خانه میشه. مگم عقده خود سر اطفال خانه خالی کردن درست نیست؟ طرف ما ببینین ما چه قوصله میکنم.
والا بیادر اعصابم بسیار خراب بود.
مام به خدا همتر تمیم بیادر،
ما چیزی که در نظرم صحیح بود گفتم. آلو شما با آرامی پیش خود فکر کنین که ما درست گفتم یا نی.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
Bye-bye.
رقم بردی ما یگانه دل از کفم بردی ما یگانه دو چشم مسته دیدم شرابی دل ما هم بیاد و کبابی بطه یکو سمهر عاشق زان که بوسه ای عاشق دارد سوابه